ساعت 18 به وقت تهران. کیان معنوی هستم با خبرهای این ساعت. تعداد جانباختگان در ایران مطابق آمارهای رسمی از 45,000 نفر گذشت. رسانه‌ها از سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به عربستان سعودی خبر می‌دهند. و آمار گمرک چین نشان می‌دهد حجم تجارت این کشور با عربستان و اسرائیل بیشتر از ایران است. با درود فراوان. مجموع جانباختگان ناشی از ویروس کرونا در ایران بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت به بیش از 45,000 نفر رسید. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه درباره آمار مبتلایان و جانباختگان روزانه بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران چنین گفت:
از دیروز تا کنون 12,460 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیصی قطعی شناسایی شدند که 2,744 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 453 بیمار مبتلا به کووید 19 رو در اثر این بیماری از دست دادیم و با این احتساب مجموع جان باختگان بیماری در کشور به 45,255 نفر رسیدند.
بنابر آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران، شمار کل مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران به بیش از 866,000 نفر رسیده است. آمارهای وزارت بهداشت با تردید کارشناسان و مقامهای مسئول بهداشتی ایران مواجه است. برخی رسانه‌های اسرائیلی از جمله رادیو ارتش این کشور گزارش می‌دهد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همراه یوسی کوهن رئیس سازمان اطلاعات این کشور موساد بعد از ظهر روز یکشنبه به عربستان سعودی رفته و با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دیدار کرده. یک مقام دولت اسرائیل که نامش اعلام نشده در گفتگو با رسانه‌های اسرائیل انجام این سفر را تایید کرده است. داده‌های سایت فلایت رادار 24 که پرواز هواپیماها را در دنیا رصد می‌کند، پرواز یک هواپیما از اسرائیل به شهر ساحلی نیوم عربستان را تایید می‌کند. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا هم در جریان سفرش نیز در این شهر حضور داشت و احتمال می‌رود در دیدار میان بنیامین نتانیاهو و محمد بن سلمان حاضر بوده است. در صورت تایید انجام این سفر، این نخستین بار است که یک نخست وزیر اسرائیل با مقام‌های عربستان سعودی در این کشور دیدار می‌کند. آمار گمرک چین از مبادلات تجاری این کشور و ایران نشان می‌دهد مبادلات دو کشور با افت 38.5% مواجه شده و کمتر از مبادلات تجاری بین چین با عربستان و یا چین با اسرائیل است. بر اساس این گزارش‌ها حجم مبادلات تجاری بین ایران و چین در 9 ماه اول سال 2020 میلادی به 11 میلیارد رسیده که حدود 7 میلیارد دلار کمتر از دوره مشابه در سال قبل بوده است. این آمار همچنین نشان می‌دهد که صادرات ایران به چین در این دوره نسبت به دوره مشابه پارسال بیش از 58% افت کرده و به 4,570,000,000 دلار رسیده است. بر اساس گمرک چین، این کشور در طول همین دوره زمانی 49,200,000,000 دلار با عربستان، 23,000,000,000 دلار با عراق و 12,660,000,000 دلار با اسرائیل مبادلات تجاری داشته است. مجلس شورای اسلامی با ابلاغ یک قانون جدید دولت جمهوری اسلامی را ملزم کرد که تا پایان سال به 60 میلیون نفر یارانه خرید کالاهای اساسی پرداخت کند. بر اساس این قانون که هفته گذشته به تایید شورای نگهبان رسید، قرار است ماهانه 120,000 تومان به افراد تنگ دست و با درآمد کمتر که از حداقل حقوق و دستمزد برخوردار هستند پرداخت شود. در گفتگویی که با احمد علوی اقتصاددان در استکهلم سوئد داشتم، نخست از او درباره پیشینه و ویژگی‌های این طرح پرسیدم. احمد علوی:
تاریخچه این طرح مربوط می شود به این که پیش از این مجلس طی طرحی دولت را ملزم می کرد که به 6 دهک نزدیک 60 میلیون نفر از جمعیت ایران یارانه، اما یارانه نقدی نه بلکه کالا برگ رو اعطا بکنه، از اون جهت که با توجه به تورم افسار گسیخته‌ای که هست و با توجه به افزایش بیکاری در میان جمعیت، خب طبیعی است که مشکلات بسیار در پی این مسئله انتشار کرونا و همچنین تحریما پیش آمده. البته شورای نگهبان این طرح رو رد کرد به این دلیل که دارای پشتوانه مالی نبود، یعنی اینکه منابع مالی اون به دقت و به شکل وسیقی اونجا ذکر نشده بود، اما از اون جهت که مجلس مصممه که این طرح رو اجرایی بکنه با اصلاحاتی سعی میکنن الان که به هر حال این طرح تصویب بشه، که البته تصویب شد و طی این اصلاحات مجلس دولت رو ملزم میکنه به اینکه با فروش سهام بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولت و سایر مؤسسات منابع مالی رو تهیه بکنه. اما کما اینکه تجربه سابق نشون میده به علت رکود در بازار سهام و همچنین ناکارآمدی دولت، به نظر میاد که این طرح با کسر بودجه مواجه بشه. اگر این کسر بودجه رو اضافه کنیم به کسر بودجه پیش از این دولت، به نظر میاد که این طرح بیش از این که به سود خانواده باشه به زیانش خواهد بود. چرا؟ برای اینکه هر طرحی که با کسر بودجه همراه باشه تورم رو افزایش میده، کما اینکه ما در شرایط فعلی هم تورم رو مشاهده میکنیم، بخصوص در مورد کارهای اساسی و همچنین مواد خوراکی.
خب آقای علوی، چنین یارانه ای اگه بگیم حدود 100 هزار تومان باشه،
120 هزار تومان،
بله، این برای خانواده ها چه تأثیر مفیدی خواهد داشت و آیا تکرار پذیر خواهد بود؟
ابتدا خدمتتون بگم که دولت در شرایط فعلی بودجش دارای کسر بودجه بسیار انبوهی است، بنابراین ناتوان بوده. خود دولت هم گفته ما ناتوان هستیم از اینکه این منابع رو تهیه کنیم. منتها از اون جهت که این طرح به هر حال به وسیله مجلس تهیه شد و شورای نگهبان تصویب کرد، دولت چاره‌ای نداره مگر اینکه اون رو اجرایی بکنه. منتها از کدام منابع، این محل تردید است. منتها از سوی دیگه حالا تصور بکنیم که این منابع تهیه میشه و به هر حال این وجوه پرداخت میشه، با توجه به تورم سنگینی که الان وجود داره، بخصوص آخرین آمار مربوط به تورم نشون میده که ما یک رکورد تاریخی رو در ایران شاهد هستیم در خصوص تورم، بخصوص کالاهای اساسی و خاربار، و این 120 هزار تومان یا 60 هزار تومانی که فرضاً داده میشه برای 3 دهک بسیار پایین و 3 دهک بالاتر، به نظر میاد که به محض اینکه این کالا برگ ها به دست فرزند صاحبانشون خانوار میرسه، این کالاها در واقع گرانتر میشه در بازار. و البته باید توجه داشت که این کالاهایی که الان توزیع میشه، به خاطر اینکه تمام این کالاها در دسترس دولت نیست و یک حجم عظیمی از انبارداری رو طلب میکنه، ممکنه همه این کالاها هم وجود نداشته باشه در اختیار دولت. بنابراین انتظار میره که کالاهایی که جزء این کالاهای کالابرگی نیست تأثیر بذاره به اونها و اونها رو گرون بکنه. به زبان دیگه میشه اینجوری تصور کرد که توزیع این کالابرگا ممکنه برخی از کالاها رو به قیمت ثابت به دست خانوارهای اون 6 دهک برسانه، اما با تورمی که ایجاد میکنه به خاطر کمبود کالا در بازار و به خاطر اون قدرت خریدی رو که به هر حال ایجاد میکنه، با توجه به کسر بودجه دولت، باعث گرانتر شدن کل زندگی خواهد شد برای شهروندان ایران.
احمد علوی، اقتصاددان در استکهلم سوئد. مینو مهرز، عضو علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، در مورد رایج شدن استفاده از مواردی در طب سنتی مانند انبر نسارا و گل بنفشه به دلیل این باور که با کرونا مبارزه می کنند، گفت که این اقدام ها باعث از بین رفتن وقت بیماران شده و ممکن است در روند درمان خلل ایجاد کند. او به خبرگزاری ایرنا گفته است که با ترویج این موارد، افراد بیمار ممکن است با مراجعه نکردن به مراکز درمانی وقت طلایی خود را از دست دهند و در مراحل بدتر بیماری به بیمارستان مراجعه کنند، که این برای بیماران بسیار خطرناک و بازی با جان مردم است. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، در گفتگو با الهه روانشاد چنین میگوید:
مشکلی که خانم دکتر مهرز بیان کردن نگرانی همه جامعه پزشکی هست، جامعه علمی پزشکی. به چند جهت میدان دادن به داروهای ادعایی که هنوز اون مراحل تاییدیه تاثیرگذاری و عدم عوارض جانبیش اثبات نشده و ورود بی‌رویه اون توسط دلالانی که منتظرن تا یک بحران به وجود بیاد تا ازش استفاده بکنن، عوارض بسیار زیادی رو میتونه به دنبال داشته باشه. مهمترینش این هست که بیمار اعتماد میکنه به اونها و زمان طلایی رو برای شروع درمان علمی از دست میده. و نکته دیگه هم خب به هر حال صرف هزینه عوارض جانبی و بقیه مسائلی هست که خانم دکتر مهرز و بقیه افرادی که نگران وضعیت علمی درمان بیماری ها هستن بهش اشاره کردن. مشکلی که در حال حاضر وجود داره در مدیریت کرونا، نداشتن یک برنامه منسجم و نداشتن یک مدیریت قوی هست. وقتی که آقای نمکی با این شرایطی که داره نمیتونه در مقابل هجمه باندهای مافیای طب سنتی و همچنین مافیایی که اجازه نمیدن پروتکل ها اجرا بشه، وقتیشون قدرت ارزندام در مقابل اونها رو نداره، اجازه میده که این داروها هم تصویب بشه و هم بیاد وارد پروتکل های درمانی وزارت بهداشت بشه. اینجاست که از دست دادن زمان و اعتماد مردم به داروهای که متاسفانه اسامی بسیار پرتمطراق و دهن پرکنی هم دارن، مثل استاپ سیویر یا اینکه توقف سریع موارد حاد اسمی که روش گذاشتن، اینها باعث میشه که مردم با ساده لوحی بتونن باور بکنن که اینها میتونه اینا رو درمان بکنه و غافل بشن از اجرای پروتکل ها، غافل بشن از موارد علمی دیگه که محققان دارن بهشون توصیه میکنن و اینها میتونه یکی از عواملی باشه که در شیوع بیشتر و بروز بیشتر بیماری بسیار موثر هست. خب یکی از دلایل مهمش متزلزل بودن موقعیت آقای نمکی هست. ایشون نه جایگاهی در بخش علمی جامعه پزشکی داره، نه در خود هیئت دولت بهش باهای آنچنانی داده میشه و جزو ضعیف‌ترین وزیرها تلقی میشه. به همین دلیل ناگزیر هست که بیاد و از پروپاگانداهایی که و یا مافیاهایی که در واقع میتونن این رو نگه دارن حمایت بکنه. فراموش نکنیم آقای نمکی بود که اجازه داد بازگشایی های مراکز مذهبی انجام بشه، آقای نمکی بود که اجازه داد برگزاری مراسم ماه محرم در واقع انجام بشه و به جایی برسه که ما یک دفعه یک افزایش خیلی زیادی داشته باشیم در آمار مبتلایان. همه اینها به دلیل ضعف مدیریت هست. وقتی که در بخش علمیشون نتونه کاری انجام بده، ناگزیر هست که مستمسک های نظامی، انتظامی، امنیتی و سیاسی رو وارد مسائل بهداشتی و درمانی بکنه تا به بقای خودش کمک بکنه. و الان هم می‌بینیم یک خط در میان در صحبت‌هاش تعریف و تمجید از رهبری هست تا بدین وسیله برای ابغار خودش دست پای بیشتری بزنه. وزیر بهداشت باید ضامن سلامتی مردم و حافظ اون و در واقع به طور قدرتمند دفاع بکنه از اینها و عواملی که باعث تخریب سلامتی مردم میشه رو جلوگیری بکنه. ضعف مدیریت آقای نمکی متاسفانه باعث شده که سلامت انسان‌ها هیچ جایی در تفکرات ایشون نداشته باشه و تنها روابطی که وجود داره در دستور کارش قرار بده. و این متاسفانه نقطه سیاهی در اداره این مملکت هست. سیاهی‌های دیگه وجود داره اما این در حال حاضر بسیار برجسته است، برای اینکه هر دو روز حداقل ما هزار نفر از هموطنانمون از دست میدیم. هزار نفری که عدد نیستن، هزار خانواده داغدار میشن و هزار نفری که با هزاران امید و آرزو میتونستن بیشتر از این در این دنیا باشن و خانواده ها ببالن به وجودشون. و به همین دلیل هست که من فکر میکنم آقای نمکی به دلیل اینکه ضعف داره در بخش های مدیریتی، این بخش در واقع سلامت مردم رو نادیده میگیره و خودش رو بحث میکنه به جریان های سیاسی و امنیتی تا بتونه بیشتر بر بقای خودش تکیه بکنه. ولی اون چه مسلم هست، سلامت مردم نیاز به یک اقدام واقعی محکم، اجرای پروتکل ها و تضمین اجرای اونها و اجرای اونها رو در واقع رصد بکنن تا بتونیم ما از این وضعیت خلاصی پیدا بکنیم یا حداقل کشور رو محفوظ نگه داریم تا زمانی که واکسن یا بقیه روش های کنترل کننده در دست قرار بگیره.
ارزیابی دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا در گفتگو با الهی روانشاد را میشنیدید. در مورد پیامدهای استفاده از مواردی از طب سنتی مانند آنچه که نام برده شده عنبرنثارا و گل بنفشه برای مقابله با کرونا و واکنش‌های مسئولین به این توصیه‌ها. و با این گزارش رفته رفته میرسیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. منتظر شنیدن دیدگاه‌ها و نقطه نظرهای شما هستیم با شماره تلفن 2042-02-2112-2113. تکرار میکنم 2042-02-2112-2113 میتوانید از پیامگیر رادیو فردا استفاده کنید و ما را در جریان دیدگاه های خود بگذارید. بخش بعدی خبرها تا حدود 45 دقیقه دیگر با آگاهی میرسد.